کارگر شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و همراهان برنامه امروز شاخه های طلایی. خوش اومدید به برنامه امروز. با برنامه شاخه های طلایی همراه لحظات شما هستیم، تنها مجله رادیویی که کمک میکنه به باغداران عزیز، بهره برداران گرامی و فعالان و دوستداران حوزه باغبانی کشور تا اطلاعات خودشون رو بروز بکنن، مسائل و مشکلات خودشون رو مطرح بکنن و تلاشمون هست در این برنامه تا با مطرح کردن موضوعات مد نظر شما قدمی برداریم در راه توسعه باغداری علمی. اقدامات و مراحل صدور مجوز راه‌اندازی واحدهای گلخانه‌ای موضوعیه که برای برنامه امروز انتخاب کرد. علی‌رغم وسعت زیاد کشورمون، به دلیل محدودیت‌هایی همچون کوهستانی بودن و بیابانی بودن و شوری خاک، قلیایی بودن خاک، سطح اراضی قابل کشت بسیار محدود و نیازه که عملکرد در واحد سطح افزایش پیدا کنه. امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت از یک سو و محدودیت آبی و خاکی از سوی دیگه، اهمیت افزایش تولید در واحد سطح رو بیش از پیش احساس میکنیم. این امر علاوه بر استفاده از روش‌های تغذیه‌ای درست، به خصوص با ریز مغذی‌ها، با استفاده از سایر روش‌های تولیدات گلخانه‌ای و بهره برداری فشرده از زمین، با استفاده از تکنیک‌های جدید، حتی کشاورزانی که اراضی کوچکی دارند و دارای محدودیت آبی هستند، قادر به کسب درآمد کافی خواهند شد. و یکی از راه‌هایی که می‌تونه در این مسیر مفید باشه، بحث احداث گلخانه هاست. اشخاص حقیقی و حقوقی، عامه از دولتی، تعاونی یا خصوصی، که قصد انجام فعالیت در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی رو دارن، موظفن تا نسبت به دریافت مجوز و هر گونه پروانه همچون پروانه تأسیس، بهره برداری، توسعه، بازسازی و نوسازی اقدام بکنن. با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، میخوام دعوتتون بکنم تا بشنوید برنامه امروز شاخه های طلایی رو با موضوع و محوریت اقدامات و مراحل صدور مجوز راه‌اندازی یک واحد گلخانه. گفتگو میکنم با آقای محمد شوقی بدر، مسئول محترم صدور مجوز واحدهای گلخانه‌ای و قارچ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، که دعوت برنامه شاخه‌های طلایی رو پذیرفتند، در استودیو حضور پیدا کردند و گفتگو بسیار خوبی رو خواهیم داشت. آقای شوقی بدر، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، تشکر میکنم که با ما همراه شدید.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و عوامل برنامه شاخه طلایی از رادیو اقتصاد و همچنین شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. حتما با حضور شما گفتگوی خوبی رو خواهیم داشت در ارتباط با موضوع امروز برنامه، یعنی اقدامات و مراحل صدور مجوز راه اندازی واحدهای گلخانه‌ای. در ابتدا قبل از اینکه بریم سراغ اینکه باید از کجا شروع بکنن تا اون پروانه خاص رو بگیرن و کار خودشون رو شروع بکنن، بریم سراغ شرایطی که باید داشته باشه یه واحد گلخانه، اون پیش نیازهایی که باید داشته باشه تا بتونن حائز این شرایط باشن که برن به سراغ اخذ مجوز.
بسیار عالی. از ابتدای کار شروع میکنیم. سوالی که خیلی از دوستان و کسانی که تمایل به احداث گلخانه دارند از ما میپرسن، از زمین گلخانه شروع میشه. یعنی زمین گلخانه با توجه به متراژ مجوز به دو قسمت تقسیم میکنه، مجوز گلخونه صنعتی یا مجوز گلخونه کوچک مقیاس. کوچک مقیاس گلخونه‌هایی هستن که زمین اونها از 300 متر تا 2999 متر رو شامل میشه، یا اصطلاحا به زیر واحدهایی که مساحتشون به زیر 3000 متر هستن تعلق میگیرن. مجوزهای بعدی زمین‌هایی هستن که بالای 3000 متر هستند و اینها گلخانه‌های صنعتی ما هستن.
بسیار عالی. دیگر شرایطی که باید داشته باشیم از زمین اگر عبور بکنیم چی است؟
بعد از زمین مهمترین عاملی که هر گلخانه نیاز داره و اگر اون عامل نباشه احداث گلخانه عملاً بیفایده هستش، مسئله آب اون زمین هستش. این آب ممکنه حقابه‌ای باشه که از کانال‌های کشاورزی، حقابه روستایی یا در مواردی که حالا مناطقی به رودخانه نزدیک هستن، حقابه که از رودخانه های دائمی دارند که شورای هر روستا اون حقابه رو تایید کرده باشه یا به وسیله جهاد کشاورزی اون منطقه اون حقابه ها تایید شده باشن، به عنوان مدرک برای ما میارن که میتونن مجوز گلخانه روش بگیرن.
بسیار عالی. زمین، آب، دیگر فاکتورهایی که باید مد نظر داشته باشیم در ابتدا.
بعد از اینکه این دو تا فاکتور اصلی رو هر متقاضی گلخانه داشت، به سازمان نظام مهندسی هر شهرستان مراجعه میکنه و بعد از اینکه مدارک مالکیت خودش، مدارک مالکیت زمین، مدارک شناسایی و حقابه معتبر خودش رو به سازمان ارائه کرد، خوب. از طریق سازمان کارشناس میره زمین بازدید میکنه. توی این بازدیدی که انجام میده میاد حریم ها، موقعیت زمین، دسترسی زمین، شیب زمین بررسی میکنه و اگر اون زمین این شرایط رو داشت میاد برای گرفتن مجوز وارد مرحله بعدی میشه. تو مرحله بعدی نقشه UTM یا نقشه هوایی از زمین تهیه میشه که میاد واحدهایی که در حریم 2000 متری اون زمین هستن رو همه رو شناسایی میکنه که اگر حریمی وجود داشت، از همون ابتدای کار ما مجوز رو به متقاضی نمیدیم که در ادامه براش حق ایجاد نشه که حالا موارد بعدی براش وجود بیاد.
بسیار عالی. همینجا من چند تا سوال دارم از محضرتون آقای شوقی. بعد حالا که مراجعه کرد، مالکیت زمینش رو نشون داد، احراز شد به نظام مهندسی هر شهر و شهرستانی که اشاره داشتین، اولین سوال روی سطوح شیبدار امکان این که مجوز بگیرن برای احداث واحد گلخانه‌ای ممکن هست یا نه، یا اینکه اون سطح شیبدار رو چقدر تعریف میکنن، تا چه مقدار رو مجوز میدن؟
سطح شیبدار مجوز میتونه بگیره، اما شیب تا یه زاویه، یعنی مثلا اون زاویه که واسه حالا در نظر گرفتن طبق کارشناسی هایی که در سنوات گذشته تو سازمان نظام مهندسی انجام میشده، اگر زمینی تا 30% شیب داشت، درسته، با تراس بندی میتواند مجوز بگیرد و زمین هایی که بیشتر از اون مقدار هستند رو به هیچ عنوان مجوز بهشون داده نمیشه، چون حتی با تراس بندی هم امکان ساخت گلخانه تو این زمین ها وجود نداره.
آها، بالای 30% باشه شیب دارش مجوز نداره، حتی تراس بندی هم انجام بدیم حائز شرایط اخذ پروانه واحد گلخانه نمیشه. سوال بعدی که از محضرتون دارم بحث دسترسی جاده ای هستش که اون واحد گلخانه باید چه دسترسی جاده ای رو داشته باشه تا یکی از فاکتورهای دیگر رو داشته باشه شما اون مجوز رو براش در نظر بگیرید.
خب خیلی مهم هستش دسترسی به جاده، اما بیشتر زمین‌هایی که ما دارن الان مجوز میگیرن، چه تو استان چهران چه حالا تو استان‌های دیگه، زمین‌های روستایی هستن. بیشتر این زمین‌ها دسترسی مناسب و مساعدی به جاده متأسفانه ندارن که این در ادامه براشون مشکل ساز میشه. اما خود زمینی که میخواد توش مجوز گلخونه بگیره یک سری حریم هم با راه ها داره، یعنی اگر زمینی در کنار راه اصلی راه بین استانی قرار گرفته بود از جاده باید حداقل 38 متر حریم را رعایت کنه. یعنی درسته که ما میگیم زمین باید به مسیر دسترسی داشته باشه،
بله،
اما خود دسترسی هم برای جاده های اصلی یک مقدار حریم برای هر زمینی ایجاد میکنه که میگم وقتی زمانی که کارشناس ما برای بازدید میره
درسته.
این حریم ها رو اونجا برای هر متقاضی شهر میده و براش باز میکنه که به چه صورتی هستش. دسترسی روسیه دسترسی حداقلی باید هر زمین گلخونه داشته باشه.
بسیار عالی. و سوال پایانی در این بخش آقای شوقی، بعد بحث میزان شوری خاک و آب که باید مد نظر داشته باشیم درجه خاصی رو داره که شما مجوز بهشون بدین، از چه مقدار به بالا رو حائز شرایط نیستن؟
طبق دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی و ابلاغی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در ابتدای صدور مجوز از مدارکی که از متقاضی گرفته میشه نمونه آزمایش آب و نمونه آزمایش خاک هستش که توسط آزمایشگاه های ذی‌صلاح آنالیز میشن.
درسته.
اگر ایسی آبمون از یه مقداری 2000 پی پی ام بیشتر شد، اونجا به اصطلاحا گفته میشه که این آب شور هستش و باید از دستگاه آب شیرین کن استفاده شه. اگر این مقدار از 3000 و 3500 فراتر رفت، دیگه عملا اون آب واسه فعالیت کشاورزی مناسب و مساعد نیستش.
مساعد نیستش. بسیار عالی. اگه یه مقدار بیش از 2000 پی پی ام باشه یه جوری حالا
دستگاه آب شیرین کن
اون شرایطو به دست میاره. بسیار عالی. و همه این مراحلی که گفتین، میزان شوری خاک و آب و سطوح شیبدار و دسترسی جاده‌ای رو توی همون موقعی که مالکیت زمینش احراز میشه و به نظام مهندسی مراجعه میکنه، بعد همه این شرایط رو داشته باشه، اون آزمایش آب و خاک رو بعد انجام داده باشه و مراجعه کرده باشه. بسیار عالی. همراه هستیم با برنامه شاخه‌های طلایی. گفتگو میکنم با آقای محمد شوقی بدر، مسئول صدور مجوز واحدهای گلخانه‌ای و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، که در استریو برنامه شاخه‌های طلایی حضور دارن. امروزی که داریم صحبت می‌کنیم درباره اقدامات و مراحل صدور مجوز راه‌اندازی واحدهای گلخانه‌ای، با ما همراه باشید.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. برداشت 7000 تن گردو در گیلان. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به آغاز فرایند برداشت گردو در این استان گفت بر اساس آمار امسال 7370 تن گردو به ارزش 663 میلیارد و 400 میلیون تومان توسط 19070 باغدار برداشت می شود. منوچهر پارسافر با بیان اینکه گردوی تولید شده در استان گیلان جزء با کیفیت ترین گردوهای تولید شده در کشور است اظهار کرد استان گیلان دارای شرایط خوبی به لحاظ کشت انواع محصولات کشاورزی بوده و در همین راستا هر ساله بخش قابل توجهی از امنیت غذایی کشور در این استان تامین می شود. وی با اشاره به فرایند برداشت گردو در استان گیلان گفت بر اساس آمار امسال 7370 تن گردو به ارزش 663 میلیارد و 400 میلیون تومان توسط 19070 باغدار برداشت می شود. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیلان از وجود 4139 هزار هکتار باغ چای در این استان خبر داد و گفت با توجه به شرایط آب و هوایی خوب و بارش به موقع باران و نباریدن تگرگ در فصل گلدهی، میوه‌دهی درخت گردو امسال 15% بیشتر از مدت مشابه پارسال است. به گفته پارسافر زمان برداشت محصول گردو بسته به مناطق مختلف گیلان از اواخر شهریور ماه تا نیمه اول آبان انجام می شود. به با بیان اینکه گیلان یکی از قطب‌های تولید گردو در کشور است گفت شهرستان‌های رودبار، املش، تالش، سیاهکل و رودسر از قطب‌های تولید گردو در گیلان بوده و هر سال به تعداد شهرستان‌هایی که گردو در آن کشت می‌شود افزوده خواهد شد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان پیش بینی کرد امسال از 3600 هکتار باغ پسته در جنوب کرمان بیش از 200 تن پسته تر برداشت شود. حسین زاده با اشاره به سطح کشت باغات پسته در جنوب کرمان تصریح کرد از این سطح 291 هکتار نابارور و 306 هکتار بارور هستند. وی زمان برداشت پسته در جنوب استان کرمان را اول تا پایان شهریور ماه اعلام کرد. حسینزاده افسود از هر هکتار باغ پسته بارور به طور متوسط حدود 1380 کیلوگرم محصول خشک برداشت می شود که به دلیل سرمای دیررس بهاره حدود 50% محصول امسال از بین رفته است و پیشبینی می شود از سطوح بارور پسته حدود 2010 تن محصول تر برداشت شود. وی گفت ارقام احمد آقایی، اکبری و کلقوچی از ارقام کشت پسته در این منطقه است. حسینزاده افسود با توجه به تغییرات گسترده اقلیمی و بحران خشکسالی، یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی کشت و پرورش ارقام اقتصادی با نیاز آبی کم است که درخت پسته یکی از درختان محتمل به شوری و مقاوم کم آبی است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در پایان گفت در حال حاضر تنها منطقه کشت و پرورش پسته در جنوب استان کرمان بخش اسفندقه از توابع شهرستان جیرفت است که از این حیث این شهرستان قطب تولید محصول پسته می باشد. شنوندگان عزیز، از اینکه همراه من در این بخش بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که همراهین امروز با برنامه شاخه‌های طلایی از شبکه رادیویی اقتصاد. امروز داریم صحبت می‌کنیم درباره اقدامات و مراحل صدور مجوز و پروانه راه‌اندازی واحدهای گلخانه‌ای. در بخش اول درباره شرایطی که باید داشته باشه، زمینی که می‌خواد در اون واحد گلخانه‌ای تأسیس بشه، بررسی بحث آب اون و مالکیت زمین و آن چیزی که باید مد نظر داشته باشن در هنگام مراجعه به سازمان نظام مهندسی، بهره برداران عزیزی که میخوان واحد گلخانه ای رو تأسیس بکنن و مجوزش رو بگیرن باید مد نظر قرار بدن. آقای شوقی، بر این بخش رو آغاز بکنیم با یک سوال جامانده از بخش نخست صحبتمون. من یادم رفت بپرسم نوع سازه‌ای که مد نظرشون هست که واحد گلخانه ای رو تأسیس بکنن و توی همین مرحله که به نظام مهندسی مراجعه میکنن و مالکیت زمینشون رو مشخص کردن، باید اون نوع سازه رو هم اینجا مشخص کرده باشه یا نه میتونن در ادامه بهش بپردازن؟
خب تو بخش اول اومدیم همه رو بحث کردیم و مطالب رو باز کردیم. من تا زمانی که تمام مدارک متقاضی کامل شد و خواستش که کارش ادامه بده، در این قسمت ما ارجاع به مهندس مشاور میدیم. یعنی بعد از اینکه کارشناس اولیه بازدیدش رو انجام داد و نقشه UTM رو رسم کرد به ما داد، تو این مرحله ارجاع به مهندس مشاور میشه و مهندس مشاور با توجه به منطقه‌ای که میخواد توش گلخونه احداث بشه میاد سازه ها رو پیشنهاد میده.
درسته.
هر منطقه جغرافیایی سازه متناسب به خودشو داره و متاسفانه عمده شو که توی کشور ما داره انجام میشه چند تیپ سازه کلی داریم که برای همه مناطق داره استفاده شه. این کار اشتباه هستش. هر منطقه سازه متناسب با خودشو داره و متناسب با هر کشم سازه خودشو داریم که مهندس مشاور که فردی است داره رتبه و صلاحیت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، میاد اینو به متقاضی طی یک طرح توجیهی و پلان اجرایی ارائه میکنم.
بسیار عالی. همینجا بپرسم ازتون که توی این مرحله باید اون محصولی که قراره تولید بکنن کشت بشه توی گلخونه رو باید مشخص بکنن یا نه؟
بله، توی این مرحله متقاضی محصولی که مد نظرش هست و مهندس مشاور پیشنهاد میکنه و مهندس مشاور میاد امکان سنجی میکنه که آیا یک محصول توی این منطقه با این سازه امکان پذیر هست یا نه و متناسب با درخواست متقاضی کارو پیش میبره.
بسیار عالی. بریم سراغ اقداماتی که خود سازمان نظام مهندسی انجام میده بر اساس تقاضایی که به دستش رسیده. متقاضی درخواست خودش رو آورده و اینو بپرسم در ابتدا که درخواست چطور باید ارائه بشه؟ توی سامانه باید مدارک بارگذاری بشه؟ به صورت حضوری و فیزیکی باید باشه؟ چطور هست؟
خب تمام درخواست های ما از سال 1395 به صورت الکترونیکی شده. ابلاغی از طرف سازمان نظام مهندسی کشور به استان‌ها شد و استان‌ها موظف شدن که تمام بستر صدور مجوز به صورت الکترونیکی انجام بدن.
درسته.
این سامانه به سامانه سماک معروف هستش، پنجره خدمات واحد سماک، که مدارک توش بارگذاری میشه و ادامه پروسه توی اون انجام میشه. در حال حاضر از سال 1400 انتهای سال 1400 سامانه G4B، سامانه صدور مجوزهای کشوری وارد کار شده و کسایی که متقاضی صدور مجوز هستن ابتدا توی سامانه G4B ثبت نام میکنن خودشونو و در ادامه مدارک توی سامانه سماک بارگذاری میشه و مجوز به متقاضی داده میشه. کل پروسه از ابتدای کار که متقاضی درخواست میده، کارشناس ارجاع داده بهش میشه، کارشناس مشاور و در انتها صدور مجوز، تمام این روال کار به صورت الکترونیکی هستش و در بسته الکترونیکی انجام میشه.
بسیار عالی. آقای شوقی، بعد یه سوال دیگه از محضرتون، میزان زمانی که میبره از ابتدایی که مدارک رو بارگذاری کردم به صورت الکترونیکی تا جواب رو بگیره، اگر اشکالی نباشه و وقفه ای از طرف خود متقاضی نباشه که یه وقت اشتباه بارگذاری کرده باشه، مدارکی رو ناقص ارائه کرده باشه، میزان زمان عادیش چه مقدار هسته؟
میزان زمان چیزی که واقعی هسته چیزی بین یک هفته یا دو هفته معمولا زمان بر میشه این تا مجوز صادر بشه، اما این بین شده که مجوزی سریع تر صادر شده چون مدارکش تکمیل تر بوده، یا حالا به علت رویدادهایی که توی تقویم کشور داریم این بیشتر شده شد. ولی به صورت میانگین چیزی که در کل مجوز هست و توسط آمار، توسط سازمان نظام امنیت کشور اعلام میشه،
بین یک تا دو هفته اگر اتفاق خاصی نیفته.
بله.
و از هزینه های صدور مجوز هم برامون بگید تا این مرحله که مراجعه کرده به نظام مهندسی که هزینه ای رو نداشته دیگه، حالا آزمایش آب و خاک فکر میکنم یه هزینه رو داشته باشه برای متقاضی، از هزینه دیگه بفرد.
کل هزینه هایی که از متقاضی اخذ میشه بر اساس تعرفه ابلاغی وزیر هست، یعنی
درسته.
حتی ریالی بیشتر از این عدد نباید باشه. تمام این مبالغ توسط سامانه ارجاع کار سانکا که سامانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هست، این مبالغ برای هر زمین متفاوته و بستگی به سطح زیرکش زمین داره. هر
چقدر بخش سطح... اول که اشاره داشتین زمینی که از صنعتیه یا کوچک میاد،
هر چقدر مساحت زمین بیشتر بشه سامانه میاد محاسبه میکنه و اعلام میکنه. تمام این هزینه به وسیله پرداخت الکترونیکی است. هزینه هایی که داره، هزینه کارشناس هست، هزینه کارشناس UTM هست، بله. مهندس مشاور هست و حالا آزمایشگاه آب و خاک، اینا هزینه های ابتدایی هستن و یک هزینه برای صدور مجوز هستش که اون هم بستگی به مساحت زمین داره، برای متقاضی وجود داره این هزینه ها.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. این بخش رو به پایان میبریم. در بخش بعدی، یعنی بخش پایانی، باز با آقای محمد شوقی بدر همراه هستیم. با ما کماکان همراه. در این بخش از برنامه امروز شاخه‌های طلایی می‌خوایم همراه بشیم با یکی از فعالان اقتصادی کشورمون، کسی که در حوزه صنعت مشغول به فعالیت بوده اما چند سالیه که قدم گذاشته در مسیر گلخانه‌داری. با ایشون همراه بشیم، از انگیزه‌شون بپرسیم و بدونیم که چی شد اصلا قدم گذاشتن در این مسیر. گفتگوی بنده با آقای حمید محمدی رو می‌شنویم. آقای محمدی سلام به شما.
سلام قربان.
آرزوی سلامتی دارم برای حضرت عالی. سوال اولی که از محضرتون داشته باشم اینه که چی شد اصلا قدم گذاشتین از فضای صنعت به فضای گلخانه‌داری، یا اینکه اصلا صنعت رو کاملا کنار گذاشتین و کاملا فعالیتتون رو معطوف کردین به گلخانه‌داری؟
حضور شما ارشاد که سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من تو کار صنعت تولید لنت اتومبیل هستم. عرض و حضور شما، کار خوب تولید لنت اتومبیل هم کار خیلی خوبی و اون تا خوبی خوره درد سری زیاد و سر کار من با آهن و مواد اولیه و مواد شیمیایی و اینا هست. به خاطر همین گفتیم که خب من زمینم داشتم، زمین کشاورزی هم داشتم، خب تصمیم گرفتم که یه گلخونه ای داشته باشم، یه گلخونه کوچیک بزنم که حالا ایامه که کارخونه نمیرم و آخر هفته رو برم اونجا سرمو گرم کنم.
خب
شروع کردیم این کار رو انجام دادن و یه گلخونه کوچیک زدیم. عرض و حضور شما، خب درد سرای خودشو داره چون من این کار رو نبودم، برای بعد دوستانی کمک گرفتم، یه گلخونه کوچیک تأسیس شد. عرض و حضور شما از یه گلخونه 200 متری شده الان نزدیک 12,000 متر.
درود به شما. پس در ابتدا به عنوان یه فضایی رو ایجاد کردن در کنار کار صنعتی خودتون بهش نگاه میکردی؟ 200 متر بود، برای آخر هفته ها بود و برای اینکه یه فراغتی داشته باشین، اما الان ابعادش رسیده به 12,000 متر. کجا هست گلخانه شما یا گلخانه هاتون آقای محمدی؟
جنوب تهران، یه جایی هستش به نام کهریزک.
جنوب تهران کهریزک، بله بسیار عالی. چه محصولاتی رو در گلخانه های خودتون کشت میکنین و به بازار ارائه میکنین؟
من بیشتر الان الوورا هستش. خیلی خوب،
بسیار عالی. چه سالی بود آقای محمدی که اولین قدم ها رو برداشتین برای اخذ مجوز؟
من 97 شروع کردم.
97، درسته. الان به اون مرحله رسیدین که از کاری که انجام دادین و فعالیتی که آغاز کردین احساس رضایت داشته باشی یا نه خودتون رو نوپا میدونین و توی مراحل ابتدایی و اولیه؟
خب ببین، من خیلی سختی کشیدم، یعنی واقعا خب خیلی هم منو حمایت نمی کردن و واقعا جدی میگن سنگ مینداختن جلوی پای من، یعنی نمیدونم، شاید فکر میکردن که من هدف چیز دیگه ای رو دارم. شاید اونم حق داشتم، ولی خب من خیلی اذیت کردم، ولی خب من مقاومت کردم، رسوندم به اینجا. اگه حمایتم بکنم، ببینید مثلا من پارسال برای سوخت گرفتن سوخت خب من اذیت کردم، ولی خب من بازم چیز نکردم، حالا من تونستم رفتم سوخت آزاد تهیه کردم، نمیدونم
ماله.
خیلی عذاب و سختی کشیدم، من تا الان رو پا نگشتشم و از این به بعدم حتما خب من یه کاری رو شروع کردم، حتما ادامه میدم و
شما.
میام جز اونایی که خوبن، ولی هنوز خیلی کار دارم.
درود به شما. کاملا مشخص است آقای محمدی که بسیار خوش روحیه، مقاوم و پر انرژی هستین، اهل گله و شکایت نیستین. توی این مسیر یه نگاهی هم داشته باشین که حالا بحث حمایت ها رو بهش اشاره داشتین، چه مقدار آموزش دیدید با توجه به اینکه فضای فعالیت و کارتون دور بود از این فضا و تجربه قبلی رو نداشتین، چقدر آموزش دیدین، چقدر توی این مسیر خودتون رفتین آموختین و از تجربیات کسایی که خودشون گلخانه دار بودن یا فعال در این حوزه بودن بهره بردید؟
من هم آموزش دیدم، منتها آموزش من خوب کافی نبود، منتها از دوستان خوبی و مشاورای خوبی کمک گرفتم و واقعا همین الان هم کنار من هست. من واقعیت اختیار رو دادم دست اونا و به هر حال جلسه داریم، هفته یه دفعه باشون جلسه میذاریم و راهنمودای اونا رو واقعا گوش کنم. این نیستش که چون من کار من نیست، ولی خب من علاقه شدیدی به این کار دارم، یعنی به گل و گیاه و این چیزا واقعا علاقه شدیدی دارم و مشاورای خوبی کنار من هست.
بسیار
از اونا کمک میگیرم.
درود بر شما، آرزوی موفقیت براتون دارم آقای حمید محمدی، صنعتگر فعال اقتصادی که 4-5 سالی هست قدم گذاشته در مسیر گلخانه داری و با متراژ بالا در جنوب تهران گلخانه آلوورا داره. آرزوی موفقیت برای شما. به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدار هستید. متشکرم که تا این لحظه همراهین با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد. امروز داریم درباره اقدامات و مراحل صدور مجوز راه اندازی واحدهای گلخانه ای صحبت کنیم و همراه شدیم با مسئول صدور مجوز واحدهای گلخانه ای و قارچ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران آقای مهندس محمد شوقی بدر که در استودیوی برنامه حضور دارند و در دو بخش قبلی مراحل مختلفی رو که باید مد نظر داشته باشه متقاضی رو برای ما برشمردن. در بخش پایانی با آقای شوقی بدر همراه میشیم و این بخش رو آغاز میکنم با این سوال. به سازمان نظام مهندسی متقاضی مراجعه کرد و بعد از اینکه صدور مجوز رو شاهد هستیم میتونه فعالیتش رو آغاز بکنه یا نه بازم نیازه که با یه سازمانهای دیگه، ارگانهای دیگه در ارتباط باشه، مجوزهای دیگه رو هم بعد کسب بکنه بعد فعالیت خودش رو آغاز بکنه و شروع کارش رو شاهد باشه؟
خب سوال بسیار خوبی شما پرسیدین. فقط به صورت کلی میگم، شرطی که کلی برای همه متقاضی‌ها احتمال داره به وجود بیاد. متقاضی به سازمان نظام مهندسی مراجعه کرده، مجوز از ما گرفته، الان مجوز دستشون هستش و میخوان شروع به کار کنن.
درست.
در ابتدای کار به سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خودشون باید مراجعه کنن.
آها.
و مدارکشون رو برای ارائه در کمیسیون تبصره‌ای که ماده یک بله. به مسئول تولیدات گیاهی یا مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی اون شهرستان تحویل بدن. خود جهاد کشاورزی مکاتبه‌ای داره با بخشداری یا شهرداری، بسته به اینکه زمین تو چه بافتی قرار گرفته. اگر در بافت شهری بود با شهرداری، و اگر غیر از اون با بخشداری اون منطقه مکاتبات میکنه و اعلام میکنه که متقاضی به نام فلان میخواد شروع به ساخت گلخونه کنه.